بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با معرفت به خدا که نوری قلبیه و چراغ پرفروغ دله، جمله امیرالمؤمنین دارن، جمله هم حضرت زین العابدین. این دو جمله راه شناخت امیر مؤمنان و حضرت سجاد نسبت به خدا بوده که ما اگر سالیان طولانی در این دنیا زنده بمونیم، خیلی هم عالم بشیم، شاگرد این کلاس نخواهیم شد. این گونه معرفت، این گونه شناختن نه کار عقل ماست، نه کار قلب ماست، نه کار باطن ما. کلام امیرالمؤمنین اینه که در دعای صباح نقل شده: یا من دل علی ذاتهی به ذاته. این رو امیرالمؤمنین با همه سلول‌های وجودشون درک کردن، فهمیدن، لمس کردن، لذتشو بردن. و اون اینه که حضرت و حضرت حق عرض میکنه: ای وجود مقدسی که دلیل بر وجودت، دلیل بر ذاتت، دلیل بر هستیت خودت، حتی ظاهرش هم فهمش برای ما خیلی سخت. فارسی ترش رو به صورت سوال مطرح بکنیم این میشه که چه دلیلی بر وجود خدا وجود داره. امیرالمؤمنین میگه خود خدا دلیل خودشه. البته به یه عبارت دیگه حضرت سید الشهدا همین رو در دعای عرفه مطرح میکنن. که ما همه موجودات رو با کمک نور تو داریم میبینیم و میشناسیم. حالا بیایم یه موجودی رو دلیل بر وجود تو بگیریم. اما حضرت سجاد در مقدمه دعای ابو حمزه به پیشگاه مقدس حق درباره معرفت خودش به خداوند میگه بکه عرفتو که، من به وسیله خودت خودتو شناختم، من هیچ در و دیواری رو نگاه نکردم، هیچ درختی رو، هیچ حیوانی رو، هیچ پرندهی رو، هیچ موجودی رو و هیچ عنصری رو که بگم خب این موجود با این دقیقی که مصنوع و مخلوق، وجودش دلیل بر اینه که عالم خدا داره. من به جای نگاه کردن به بنا که بگم این بنا بنا داره، میگم من تو رو با خودت شناختم. این اصل دیگه جاده نداره، راه نداره، بحث نداره، گفتگو نداره، کتاب نوشتن نداره. ای کسی که دلیل بر وجودت خودت، ای کسی که تو را به وسیله خودت شناختم، ای کسی که همه اشیاء رو با کمک نور تو میشناسم، حالا بیام یه شیئی رو دلیل قرار بدم که با کمک او تو رو بشناسم. جمله سوم مولا ابی عبدالله، خب این کار ما نیست، کلاس ما هم نیست، عقل ما هم قد نمیده. فلاسفه‌ام میگن که این دلیل، این برهان، برهان صدیقینه. ترهم کردن تو کتابش. اما من فکر نمی‌کنم همین برهان صدیقین و خود طراحانش فهمیده باشن و لمس کرده باشن. چون اگر بگیم ابن سینا صدر المتعلهین، فارابی، حکیم سبزواری از این راه خدا رو شناختن، باید بگیم پس عقلشون و علمشون هم وزن عقل امیرالمؤمنین و علم امیر المؤمنین، یا هم وزن عقل و علم ابی عبدالله، یا هم وزن عقل و علم زین العابدین بود. در حالی که اینا بعد مردنشون فهمیدن از 50,000 صفحه کتاب علمی که درباره عالم و خدا نوشتن، 47,000 صفحهش بی خودی. اونی نبوده که اونو گفتن. چون هرچی زمان میره جلو این رشته دانش و رشته های دیگر دانش از آثار قدیمیان داره مهر باطل میخوره. خب ما میمونیم و راه معرفت به خدا، معرفت ما نمیتونه از بالا به بالا باشه که بگم من خدا را شناختم به خودش. انسان تو هنوز بعد میلیون ها سال که از عمر خودت و دانشت و عقلت گذشته سر خواب رو نفهمیدی، خدا رو فهمیدی، هم نمیدونی خواب چیه. هنوز نمیدونی بیماری که در بستر افتاده هوای کره زمین کنار بینیش، اکسیژن اضافه هم کنار دهانش، انواع غذاهای تداوم دهنده عمرم کنارش، عالی ترین آمپولا و دواها و ویتامین ها و قرص هام که پهلوان بیماری رو پشتشو به خاک میشونه کنارش. یعنی این بیمار در محاصره دایره‌وار کل عوامل حیات، ولی میمیره و تو هنو نفهمیدی چرا. با اینکه قاعده اختصا میکنه بمونه نه بمیره، چون هر بیماری که داره میمیره غرق در عوامل تداوم حیات، هیچ عامل مرگی نداره، همه عوامل عوامل تداوم حیات، ولی میمیره. چرا میمیره؟ نمیدون. ابن عباس قدیمی ترین فرد این مسئله است. ابن سینا 1000 سال قبل، کارل فرانسوی برنده جایزه علمی نوبل و انیشتن در قرن ما، هر 4 تاش 2 تا از شرق 2 تا از غرب. ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین از شرقی ها، ابن سینا شاگرد مکتب دین از شرقی ها، کارل دانشمند و جراح کم نظیر غرب در علم طب، انیشتن در علم فیزیک و ریاضی، هر 4 تا یه حرف مساوی با هم زدن، هم دیگرم ندیدن. انیشتن در امریکا بوده، کارل در پاریس بوده، ابن سینا در همدان بوده، ابن عباس هم در کوفه بوده، شهراشون هم با هم فرق میکن، زماناشون هم با هم فرق میکن، اما 4 تاییشون میگن کل دانش ما نسبت به عالم از مقداری از عالم که در دسترس ماست اینه که ما طول و عرض و حجم موجودات و بلدیم، حقیقت موجودات و اصلا ما نمیدونیم. اون شما اتمو بده دست ما، من میگم وزنش اینقدر، جرمش اینقدر، حرکت هسته بیرونی دور هسته مرکزی این مقداره. حقیقتشو نمیدونم. حقیقت هیچی رو نمیدونم. این چهار نفر مغز میگن ما اون چه که بلدیم طول و عرض و حجم و آثار، هیچی دیگه نمیدونیم. ما میدونیم اگه اکسیژن با هیدروژن قاطی بشه میشه آب، اما حقیقت آب رو نمیدونیم، حقیقت اکسیژن رو نمیدونیم، حقیقت هیدروژن رو نمیدونیم، حقیقت جاذبه رو نمیدونیم. کسی به نیوتن نوشت که کاشف قانون جاذبه‌ای، یه چیزی درباره جاذبه بگو ما رو قانع کن. گو من نمیدونم. بهترین جوابی که میتونم بدم قانعتون کنم، جاذبه که میلیاردها صحابی و کهکشان و ستاره و کره رو منظم سر جای خودشون نگر داشته، دور خودشون میچرخن، دور هسته مرکزیشون میچرخن، من اسمشو گذاشتم جاذبه. دیگه دنبالش نگرد حقیقت جاذبه چیه. من یک کلمه فقط میتونم بگم، جاذبه نهایتاً یعنی پروردگار. هیچی دیگه نمیدونم از جاذبه. خود مجهول سنگین تر شد، خود پروردگار رو تعریف کن. یه نیوتن هم اینجا مونده نمیدونه یعنی چی. ما که از زمان آدم تا حالا سر خواب و نفهمیدیم، سر مرگ و نفهمیدیم، سر اتم و نفهمیدیم، سر کوچکتر از اتم رو نفهمیدیم، غیر طول و عرض و حجم و آثار رو نفهمیدیم، عقلمون قد میده خدا رو به خدا بفهمیم، بگیم دلیل بر وجود خدا خداست، بگیم ما خدا را به خدا شناختیم. اینو باید امیرالمؤمنین بگه که خودشو تونسته به جایی برسونه که پروردگار خودشو به امیرالمؤمنین شناسونده از طریق خودش، به ابی عبدالله شناسونده از طریق خودش، به زین العابدین شناسونده از طریق خودش. که نمیاد خداوند به امیرالمومنین بگه دلیل بر وجود منو میخوای، که من وجود دارم. کوه و نگاه کن، اگه من اینو نساختم کی ساخت؟ چون خدا با امیرالمومنین اینجور حرف نمیزنه که یه مش سنگ رو هم چیده یه تیکه رو بگه علی این دلیل بر وجود من چیه که دلیل بر وجود خدا باشه کنار عقل علی؟ اما نوبت به ما که رسیده، در قرآن مجید دست ما رو میگیره میاره کنار اشیا. میگه اینا رو ببین، خالق داره، خالقش هم یکی، وحده لا اله الا هو، ستام نه، اگه دوتا بودیم اصلا این عالم به وجود نمی اومد، چون فساد همه ی عالم رو پر میکرد. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. اینجا یه بحث علمی جالبی هم هست. که اینا اگه در وجود ما به اشتراک دارن ولی در غیر وجود ما به امتیاز دارن، اگه اینجور باشه مخلوقن، خالق نیستن. نمیشه هم ما به اشتراکشون یکی باشه هم ما به امتیازشون، چون اگه هر دو یکی باشه خب همون وحدت عقبه حقیقیه است، همون لا اله الا الله. در دوتا ما به امتیاز و ما به اشتراک نمیتونه یکی باشه، اگه یکی باشه خب همون یکیه دیگه، دیگه دوتا معنی نداره. حالا بریم سراغ کسب معرفت. خیلی لطیفه بحث میشه، از اینجا شروع میشه بحث که لقمان بنا به نقل ائمه ما به فرزندش میگه، همونی که در قرآن به عنوان فرزند خدا مطرحش کرده، از قال لقمان و لبنهی و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. عالم یه خدا ده، خدا در کنار این خدا علم نکن، این شرک عظیم. پول و معبود نکن، قیافه رو معبود نکن، علم رو معبود نکن، صندلی رو معبود نکن، بت رو معبود نکن، قدرت رو معبود نکن، شهوت رو معبود نکن. علم کردن اینا در مقابل معبود واحد که در بودن خدا اینها رو هم عبادت بکنی، یعنی گوش به فرمان اینام باش، در حوزه اسارت و جاذبه اینام قرار بگیر که انقدر هزینه اینا بشی که نتونی هزینه خدا بشی، این شرک ظلم عظیم. به این بخشش میگه، میگه سه جا مجانی مجانی، همه چی تو به عهده گرفت، سه جا هیچ کاری لازم نبود تو بکن، فکرشو بکن پسرم. اونی که در سه جا کاملا همه چی تو مجانی قرار داد که یک قرون از جیبت ندی، چی بود؟ جای اول نه ماه در رحم مادر، همه چی بهت داد، همه چی. این همه چی یعنی در رحم مادر یه خلقت کامل به تو داد، به عنوان انسان اون چه نیاز داشتی در رحم مادر به تو داد. در رحم مادرم یه شکم لازم داشتی، نه چشم لازم داشتی، نه گوش، نه هوش، نه دست، نه پا، ولی چون میخواست بیارت در دنیا در رحم مادر اون چه نیاز دنیات بود اونجا تأمین کرد کامل، محله اونجا پا لازم نداشت دیگه، تو رحمه مادر جای رفت و آمد نبود که، پا میخواستی چیکار؟ کاری هم نداشتی در رحمه مادر، یه گوشه رحمه نشسته بودی، دست نمیخواستی، خواست چیکار؟ اونجام که تاریکی محض بود، چشم میخواستی چیکار؟ صدایی هم که اونجا نمیشنیدی، گوش میخواستی چیکار؟ عضو دفع دو مدفوع رو هم که لازم نداشتی، نه دستشوی خالی داشتی اونجا، نه دستشوی بزرگ، دو تا عضوش رو نیاز نداشتی که، چون اونجا یه نمونه از بهشت بود، هر چی میخوردی دستشوی لازم نداشتی. ولی اگه اونجا جای دستشویی بود که مادرت میمرد، چون تمام عفونت خون و گوشت و پوست و استخونش رو میگرفت نابودش میکرد. اونجا همه چی رو برات فراهم کرد بدون اینکه تو کمترین خرجی بکن، مجانی مجانی مجان. یه لوله کشی مجانی از نافت به بدن مادر کرد، به جفت تمام غذایی که مادر میخورد، بهترین شیره غذا رو هدایت کرد از بدن مادر به جفت، لوله ناف تو به جفت اوتوماتیک هر چی بدنت لازم داشت میگرفت، نه اضافه نه کم، مجانی، هیچ خرجی نداشت. لولرم یه جوری ساخت که خراب نشه. مهمترین لوله های فلزی و سفید خراب میشه. یه لوله کش میادی 10 دقیقه فقط، یه دوتا پیچ و یه دوتا مهره و یه گرم کردن، میگه 40,000 تومن بده. 9 ماه این لوله کار کرد، نه سوراخ شد، نه بوری، نه از ناف جدا شد، نه از جفت جدا شد، کارش هم اوتوماتیک بود. و بعد با بدن مادر چیکار کرد؟ پسرم که مواد غذایی بدن مادر رو به اندازه بدن مادر به بدن مادر داد، به اندازه تو هم مطابق جنین بودن تو در جفت ریخت. پسته و بادوم که نریخت تو جفت، گردو و پنیر که نریخت تو جفت، هویج و هندونه و خربوزه که نریخت تو جفت، و که نمتونستی بخور، دهن داشتی به درد اونجا نمیخور، دهنو داد برای جای دیگه، نافت فقط به درد میخور و شکم. و بعدم در این نومر چی خوردی؟ نه دستشویی خالی داشتی، نه دستشویی بزرگ. کی بوده پسرم؟ همین بستت نی؟ که عالم خدا داره، خدا نداشت در رحم مادر کی بوده برات کار میکرد؟ و همشم مجانی قرار داد، کی بود؟ کدوم یکی از این بت‌ها، بت‌های جاندار، بت‌های بی جان، کی کار میکرده برات؟ مادرت هم کار نمیکرد برات، همه رو اون کار میکرد برات. مادرت فقط تو رو در شکم جا داده بود و غذا میخورد، چی کار میکرد من مادرت برات؟ همین مجانی بودن اون 9 ماهه با اون وضعی که پیدا کردی و داشتی، پسرم، دلیل بر اینی که تو یه مهربان تر از مادر بالا سرت بود. چرا حیا میکنی اسمشو ببری؟ میگی تصادف، میگی طبیعت، میگی ماده. خب اسم حقیقیشو ببر، بگو الله، بگو رب، بگو کریم، بگو رحیم، بگو ودود، بگو محسن، بگو مجمل. چرا اسم من در آوردی روش میذاری؟ همه اینا کار طبیعته. چیه این طبیعت؟ میگه یه وجودی همیشه بوده، همیشه هم هست، همه قدرتی هم داره. خود چرا اسمشو میذاری طبیعت؟ اوصاف خدا رو میگی؟ بوده، هست و هر قدرتی هم داره، و چرا میگی طبیعت؟ چرا میگی تصادف؟ تو 1,000,000 بارم بشینی بگی طبیعت، طبیعت، تصادف، تصادف، جوابی نمیشنوی که. یه بار بگو یا رب لبیک میگم. برای چی اسم ناباب میبری؟ چرا؟ خب اسم حقیقی شده. وقتی اسم من نقی نباشه، خب تو خیابون که دارم میرم هی داد بزنن آقا نقی، خب من میگم با من کاری نداره که، جواب نمیدم. من اسمم ندی نیست. به طرف صاحب صدام رومو بر نمیگردونم چون اسمم ندی نیست. اما اسم اصلیمو ببرن، مثلا اسمم علیه، یه نفرم تو خیابون تو شلوغی میگه علی آقا، یه دفعه بر میگردم بله آقا با من کار داری. خب اسم اصلیشو ببر که بدون با او کار داری. میگی طبیعت، خب پروردگار میگه با من کار نداره که، طبیعت. خب طبیعت جوابشو بده، تصادف جوابشو بده. اما وقتی خودش میگه زیر هر یارب به تو لبیک ماست، خب اسم اصلیشو ببر تا رو کنه بهت، بگه چیه بنده من، چی میخواد، با من کار داری، بگو کارت، بگو. آقا کار کریمیش به جاییه که در روایاتمون داره بعضی ها حتی از گناهانشون توبه نمی کنن ولی گناه هم دیگه نمی کنن، میامرزتشون. یعنی منتظر میانه بری بگی غلط کردم، بد کردم، ولی نرفتی. خب نرفت، میگه این نیومده ولی من میبخشمش. خو اسم اصلیشو ببر. اسما چیه تو کتاب آوردی؟ تو شرق و غرب، تو دانشگاه همین اسما رو درس میدین. عالم محصول طبیعت، محصول تصادفه، محصول اتفاقه. خود تویی که داری میگی محصول اتفاق، وقتی دیگه دوا جواب نمیده، قضا جواب نمیده و دلت هم میخواد خوب بشی، تو کوران درد میگی یا اتفاق یا طبیعت یا تصادف، تو بعد 70 سال بیگانگی و دروغ که به دروغ میگی طبیعت. حالی یه بار رو همین بستر بیماری بگو یارم اگه حالت بهتر نشد. آخه او خدایی نیستش که گدا رو رد کنه. ولی تو انسان میلیون ها سال غرق در نعمتشی در سه جام مجانی هی رد میکنی. و برای چی رد میکنی خدا رو؟ چرا زندگی تو از خدا خالی میکنی؟ چه خیری دیدی؟ گذشتگانتون چه خیری دیدن از رد کردن خدا؟ چه خیری؟ پیغمبر فرمودن کشته های دشمن در میدان بدر رو بریزید تو چاهای خشک بی آب بدر. نمونه آفتاب گرمه، متلاشی بشن، بوی عفونت بیابون رو بگیره. همه جنازه ها رو ریختن تو چاه. اومد سر چاه، گفت اون چرا که خداوند به خاطر اعمالتون، به خاطر کردارتون، به خاطر اخلاقتون، به خاطر رد کردن خدا تهدیدتون میکرد زنده بودین، حالا یافتین که این خدا کنار زدن، جدا از خدا زندگی کردن عذاب داره. این بلا رو به دست خودتون، سر خودتون آوردین. حالا دیدین همه ی حرفای من راست بود. حالا یافتید آیات قرآن راست بود. گفتن یا رسول الله اینا میشنون؟ فرمود کاملا. اون طرف که آدم میره بینایی و شنواییش خیلی قوی میشه. فکشفنا انک غطاءک فبصر و کالیوم الحدید. چنان چشم تیزبینی پیدا میکنی که تا عمق عاقبت خودتو در جا میبینی. گفتن یا رسول الله میشنون؟ چرا جواب نمیدن؟ فرمود دهنه بندی که از آتش به دهنشون زدن زبون برشون نمونده جواب بدن، فقط میشنون، نمیتونن جواب بدن. میخوانم جواب بدن، نمیتون. چقدر بی انصاف، چقدر که یه کسی 9 ماه در رحم مادر با کمال کرامت و احسان و محبت و لطف آدم و مجانی بدون این که خودش کمترین زحمتی بکشه، کمترین هزینهی بکن رسیدگی کنه، اون وقت بیاد بیرون بزرگتر بشه و عقلش پخته تر بشه. اولم یرد انسانا ناخلقناه من نطفت فاذا هو خصیم مبین. از نطفه خلقش کردم، 9 ماه در رحم مادر تمام کارشو مجانی براش قرار دادم، حالا اومده شاخ و شونه میکشه برام که کدوم خدا، کدوم قیامت، کدوم عبادت؟ یادت رفت همه رو؟ همه رو یادت رفت؟ پسرم یه جا، اما جای دومی که مجانی بدون اینکه یه دعیشهی خرج بکنی، هزینه بکن، خوب خرجت کرد، هیچ توقعی هم ازت نداشت، دو سال تو آغوش مادر کنار دو خزانه قضا و آب، جوری شیر مادر تو ساخت که همه غذاهای لازم و آب لازم بدن تو این شیر داشته باشه. دو سرو مونده بود به دنیا بیایی، هنو اصلا مادر دردش نگرفته بود، به مادرش گفت مادر بچه منو به دنیا نیومده، اما سینم خیس میشه، یعنی من مهمون دارم قبل از این که بیاد سفرهشو باید پهن کنم، آماده کنم، مهمون من یه لحظه هم گرسنه نمونه، دندون که نداره کباب بخوره، جلو نداره که لقمه برداره گورت بده، حالیش هم که نی، یه غذایی میخواد که به دهنش، به مریش، به جلوش، به زبانش، به معدش، به بدنش تناسب داشته باشه. دو سال شیر مجانی، محبت مجانی، بیداری مجانی، اگه مادرت یه زن غریبه رو میورد میگو 24 ساعت فقط بچه منو شیر بده، تا نقزت بیدار شو سراسیمه بغلش بگی بگو قربونت برم چته عزیز دلم، زنه میگو به من چه خانوم، اما با قلب مادر چی کار کردم که وقتی دختر بود به زور ساعت 9 صبح خواب بیدار میشد، حالا شب خوابه تا یه ذره نفست بلندتر میشه میپرس، من چجوری صدای نفس تو رو به گوش او میزنم که بلند شو بچه احتیاج داره، پاشو پای بچه داره میسوزه عوضش کن، همه رو مجان. پسرم عالم خدا نداره و این کارا رو کی کرده؟ بت کرده؟ پول کرده؟ صندلی کرده؟ مقام کرده؟ کارا رو کی کرده؟ اما دوره سوم 20 سال، 22 سال، 25 سال تا خودت بری وارد یک کسب درآمدزا بشی، پدرت رو، مادرت رو عین کنیز و غلام دست به سینه جلوی تو قرار داد، صابونه مف خوردی، لباس مف پوشیدی، نهار مف خوردی، شام مف خوردی، مسافرت مف رفتی، با دل این پدر و مادر کی این کارو کرد پسرم؟ کی بوده؟ طبیعت بوده؟ طبیعت چیه؟ تصادف بوده، اتفاق بوده. بالاتر از همه این سه وقتم بگم، از قول امام صادق و حرفم تمام، وای این بالاتر از این سه حرف چه جور جیگر آدم و آتیش میزن. به امام صادق گفت این آیه یعنی چی؟ لتسألن یومئذن عن النعیم. حتماً اول مال لام اول، حتماً دوم مال نون تشدید دار. لتسألن نه، حتماً یومئذن عن النعیم، روز قیامت خدا از نعمتهایی که بهت داده میپرسه. گفت یا ابن رسول الله کدوم نعمت؟ فرمود فکر میکنی از اون نه ماهی که تو رحم مادر از جفت بهت غذا داد میپرسه، یا از اون دو سال شیر، یا از خندونه و خربوزه و کباب برگ و فسنجون و خورشت و برنج؟ خدا کریمتر از آنه که 70 سال به تو نون بده بعد قیامت بهت بگه میدونی چند تا لقمه بهت دادم، چقدر آب بهت دادم، چقدر شکر بهت دادم، چقدر قند دادم، چقدر چایی دادم، چقدر عسل دادم؟ ابدا. گفت خدا یه لقمه رو به روختون نمی کشه اصلا. گفت این نعمت چیه؟ فرمود این نعمت قیامت از شما می پرسه با علی و زهرا چه کرد، با حسن و حسین چه کردی، با امام صادق و امام باقر چه کردی. علی لقمه نون میپرس. خدایا یه خودم معمولی با هات حرف بزنیم، خودمونی خوشت هم میاد وقتی خودمونی با هات حرف میزنم. ما در این دوره عمرمون کاسه مسی بودیم که به آهن خوردیم، به سنگ خوردیم، به سختی خوردیم، همه جامون بالا پایین شده. یک کاسه بیریخت. تو هم مسگر این عالمی، هم میتونی این کاسه پر از ناصافی رو صافش کنی و هم سفیدش کنی. تو خدایی هستی که خودت در قرآن گفتی شیر خوراکی حیوانات حلال گوشت از این دو ماده ساخته شده، یکی جویده شده باقی مانده در معده شکمبه و یکی هم از خون. ای خدایی که از خون قرمز و شکمبه متعفن در قرآن گفتی لبنن مریعن سائقا شیر سفید رنگ خوشگوار و مناسب با بدنتون میسازم، تو که خونو تبدیل به شیر میکنی، شکمبه رو تبدیل به شیر میکنی، بدیهای ما رو تبدیل به خوبی کن، میتونی. این کار فقط کار توه. خدایا ما عجله داریم، دو شب دیگه شب دهم ماه رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا
عقلا حلاوة الذكر اللهم ازغلا حلاوة معرفة اللهم ازغلا حلاوة عبادة اللهم ازغلا حلاوة وصالة اللهم ازغلا حلاوة لقائك اللهم ازغلا حلاوة مشاهدتك اللهم ازغلا حلاوة قربك اللهم ازغلا حلاوة مغفرتك اللهم ازغلا حلاوة رحمتك اللهم ازغنا حلاوة محبتك بحقيقة مريم را در کمیل قرار بده مريم را در عرف قرار بده مريم را در حال نماز قرار بده مریم آر روز عاشورا قرار بده به عزت و جلالت به انبیات به آیات به گریه‌های اون دختر کنار بدن قطع 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 مریم آرو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده به رحمتی که یا